سالها پیش از امروز مای حوت 1345 شمسی بود. اطفال و نوجوانانی که شامل مکتب بودند برای آغاز دروس و سال نو تعلیمی آمادگی می گرفتند. اطفالی که جدیداً شامل مکتب می شدند با داشتن سوالهای متعدد در ذهنشان انتظار شمولیت به مکتب را می کشیدند. در این میان نوجوان لاغرندام اما بلند بالا که لباس عادی اما پاک و منظم بتن داشت این عرض شمولیت در مکتب داخل اداره مکتب نابینایان شهر کابل گردید. از دور تأثیر نداشتن نعمت بزرگ یعنی بینایی در چهره اش ویدا بود. گرچه او در حدود 13 و یا 14 سال عمر داشت، یعنی از سن و سال شمولیت به مکتب تا حد گذشته بود، اما چون مکتب نابینایان مکتب عادی نبود، به این خاطر زیای نوجوان را به صنف اول مکتب ابتدایه پذیرفتند. وقتی که زیا در صنف پهلوی شاگردان دیگر نشست، در اول هم شاگردان و هم استادان فکر کردند که زیا یک شاگرد معمولی است. اما وقتی که دانستند که او با این سن سال خود تمام قرآن را حفظ کرده است، تعجب کردند و متوجه شدند که زیا یک شاگرد معمولی نیست. واقعا برای یک جوان 13 و یا 14 ساله حفظ کردن قرآن با تمام اعراب آن کار سهل نیست. زیا به زودی الفبای مخصوص نابینایان یعنی الفبای بریل را به شکل عالی آن یاد گرفت و به کمک آن توانست دو صنف را در یک سال آمادگی گرفته امتحان بدهد و به این ترتیب زیا دوره 6 ساله ابتدایه را در 3 سال موفقانه به پایان رسانید. زیا بعد از به پایان رسانیدن دوره لیسه حبیبیه در سال 1351 خواست شامل فاکولته حقوق پوهنتون کابل گردد، اما او در آن زمان با موانع زیاد روبرو گردید. در آن وقت پندار بر این بود که اشخاص نابینا نمی توانند شامل پوهنتون شوند. چنانچه یکی از کارمندان پوهنتون به زیا گفت نابینایان مغز ندارند، اما زیا به این حرفها تسلیم نشد. بالاخره او اجازه یافت که امتحان کنکور را سپری نماید. حتی بعد از سپری کردن موفقانه امتحان کنکور نیز او مجبور شد به مسئولین فاکولته قناعت دهد تا او را اجازه شمولیت در آن بدهند. زیا بعد از 4 سال فاکولته حقوق را موفقانه به پایان رسانید. خداوند به زیا استعداد فوق‌العاده در آموختن زبان‌ها نیز داده بود. او با وجودی که در یک سال دو صنف مکتب را می‌خواند، با کمک رادیوی ترانزیستوری کوچک خود رادیوهای خارجی را نیز می‌شنید و توسط شنیدن رادیو توانست زبان انگلیسی را یاد بگیرد و به آن تسلط کامل حاصل نماید. زیا نه تنها از رادیوی خود به خاطر یاد گرفتن زبان انگلیسی استفاده می کرد، بلکه رادیوهای را که از خارج برنامه های مسیحی پخش می کردند نیز به دقت می شنید. وقتی که بعضی از کلمات مانند کفاره، نجات و تولد تازه را می شنید، در مورد آنها از معلمین خارجی خود سوال نموده و قناعت خود را حاصل می کرد. در یکی از روزهای سال 1366 شمسی، زیا با چهره کاملا دگرگون، خوش و بشاش وارد صنف گردید. وقتی همصنفی‌هایش این حالت او را احساس کردند، متعجب شده و علت را از وی جویا شدند. زیا در پاسخ با آنها گفت: من به عیسی مسیح ایمان آورده‌ام و او را به حیث نجات دهنده خود پذیرفته‌ام. شنیدن این مطلب برای آنها غیر قابل باور بود. اما وقتی که زیا با جدیت و اطمینان از تصمیم خود با آنها تأکید کرد، اما حیران شدند و زیا را با دلسوزی انسانیشان از عواقب وخیم آن تصمیم آگاه ساختند. من در این مورد فکر کردم و از راهی که انتخاب نمودم پس نمی گردم. حاضر هستم که به خاطر مسیح جان خود را فدا کنم، چون خود مسیح نیز قبلا جان خود را روی صلیب برای من فدا کرده است. زیا 2 سال بعد از ایمان آوردن به مسیح در سال 1348 تعمید گرفت. او آهسته آهسته در ایمان خود و درک کلام خدا رشد کرد و رهبری گروه کوچک مسیحیان افغان را در شهر کابل عهده‌دار شد. بر علاوه چون زیا در بین شاگردان محبوبیت زیاد داشت، متعلمین مکتب او را به حیث نماینده خیش انتخاب کردند. بعد از مدت وقت اولیای امور از ایمان آوردن زیا به عیسی مسیح اطلاع یافتند، او را از نمایندگی متعلمین برطرف کردند. این اولین جفای بود که زیا به خاطر ایمان خود متحمل شد. اما زیا نه تنها که در این مورد کوچکترین عکس العمل منفی را از خود نشان نداد، بلکه به جواب سوال یکی از استادان خود از گفتار یحیای تعمیدنده نقل قول نموده به او گفت: او یعنی مسیح باید ترقی کند، من باید از نظر بیفتم. زیا قبل از آن که با مسیح آشنا شود و ایمان بیاورد، مثل اکثر انسانهای معیوب همیشه خاموش، گوشگیر، شکست خورده و مایوس می بود. اما ایمان آوردن به مسیح مانند اخگر در هر جا می درخشید و نورافشانی می کرد. ایمان آوردن زیا نیز عجیب بود. او به صورت احساساتی ایمان نیاورد که از وزش باد ناموفق روزگار کج شود، بلکه او در مورد هر کلمه کلام خدا خوب فکر می کرد و بعد آن را می پذیرفت. روز او یک جلد کتاب انجیل یوحنا را که بر رسم الخط بریل نوشته شده بود از کتابخانه مکتب برای مطالعه گرفت. بعد از مطالعه دقیق، در حالی که آن را دوباره تسلیم کتابدار می کرد، گفت: خدا را شکر که جواب سوالم را یافتم. کتابدار با تعجب از او پرسید: سوالت چی بود؟ در حالی که چهره زیا از خوشی می درخشید، با اطمینان به او جواب داده گفت: در انجیل یوحنا عیسی مسیح می فرماید به شما حکم نو می دهم، یک دیگر را دوست بدارید، همان طوری که من شما را دوست داشتم، شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. وقتی که من این قسمت کلام خدا را می خواندم، از خود سوال می کردم چرا عیسی مسیح این امر را حکم نو و تازه معرفی می کند، الان که خداوند قرنها پیش از طریق موسی در مورد این که باید همسایه خود را مثل خویشتن محبت نماییم حکم فرموده بود. اما اکنون جواب سوال خود را یافتم. زیا به کتابدار جواب سوال را به این شکل توضیح داد: قبل از تولد عیسی مسیح، جهان هرگز محبت را به معنی مطلق و حقیقی آن درک نکرده بود. در حالی که در کتاب مقدس می خوانیم که خدا محبت است و عیسی مسیح به حیث کلمه مجسم خدا محبت را در زندگی خود به نمایش گذاشت. مسیح حکم خود را به این شکل به ما بیان می فرماید: به شما حکم نو می دهم، یک دیگر را دوست بدارید، همان طوری که من شما را دوست داشتم. زیا ادامه داده به او گفت: عیسی مسیح در زندگی بی نظیر خود مثال از محبت کامل را برای ما به جا گذاشته است تا ما نیز به نوبه خود به نمونه او اقتدا کنیم. با ایمان آوردن به مسیح، خداوند تمام استعدادهای نفته زیا را شگوفان ساخت. او نه تنها در درک و توضیح نمودن کلام خدا رشد فوق‌العاده کرد، بلکه در علوم مروج دنیوی نیز قابلیت فوق‌العاده خداداد خود را به نمایش گذاشت. او خلاف معمول به عنوان اولین شاگرد نابینا شامل مکتب شاگردان عادی شد و در کنار آنها نشسته به فراگیری درس و تعلیم پرداخت. او برای فراگیری بهتر دروس از تایپ ریکاردر کوچک خود کار می گرفت و درسهای استادان را توسط آن ضبط می کرد و بعداً در خانه روی آن کار کرده و با حافظه می سپرد. همان طوری که او دوره ابتدایی مکتب نابینایان را به عوض 6 سال در ظرف 3 سال تمام کرد، دوره لیسه را نیز به عوض 6 سال در 3 سال به پایان رسانید و امرا به حیرت انداخت. ضیا هرگز مغرور نمی شد، بلکه با نهایت فروتنی هر چیز را از طرف خدا می دانست و از او شکرگزار بود. ضیا وقتی که دوره لیسه را به پایان رسانید، تصمیم گرفت به مطالعه حقوق اسلام بپردازد تا به کمک آن بتواند از مسیحیانی که مورد آزار قرار می گرفتند در محاکم شرعی دفاع کند. برای عملی کردن این تصمیم خود، شامل فاکولته حقوق پوانتون کابل گردید و با درجه اعلی به پایان رساند. زمانی که ضیا مصروف تحصیل در پوانتون کابل بود، از طرف یک مؤسسه خیریه آلمانی که در بین نابینایان آلمان کار می کنند، کتابخانه مکمل بر رسم الخط بریل به زبان آلمانی به مکتب نابینایان کابل اهدا گردید. چون ضیا از هر امکانی که وسیله رشد و پختگی او در کلام خدا و ایمانش می شد فرو گذاشت نمی کرد، تصمیم گرفت زبان آلمانی را بیاموزد تا بتواند از این کتابخانه استفاده کند. به این منظور او در گویتن اینستیتوت کابل ثبت نام کرد و مشغول فرا گرفتن زبان آلمانی گردید. خداوند به ضیا در این مؤسسه تعلیمی نیز برکات فراوان ارزانی داشت. ضیا به درجه اول از گویتن اینستیتوت سند فراغت حاصل کرد و موفق به دریافت بورس تحصیلی و مصرف گویتن اینستیتوت در آلمان گردید. ضیا برای تحصیل به آلمان رفت. در پایان تحصیل او در بین تمام محصلین که از سراسر جهان بودند و درجه اول کامیاب گردید و به وطن برگشت. ضیا عهد جدید کتاب مقدس را از فارسی ایرانی به زبان دری برگردان کرد و به کمک انجمن کتب مقدسه پاکستان در لاهور به چاپ رساند. اکنون هموطنان ما دلباخته و علاقمند به کلام خدا از این ترجمه استفاده نموده، روح تشنه خویش را از معرفت آن سیراب می کنند. ضیا در اینستیتوت نابینایان کابل شروع به کار نمود. آمان طوری که عیسی مسیح می فرماید شما نور دنیا هستید، ضیا در کار خود از این فرموده عیسی مسیح پیروی می کرد. به زودی تعداد زیاد محصلین اینستیتوت به عیسی مسیح ایمان آوردند. با اطلاع یافتن حکومت وقت از این موضوع، فوراً امر مسدود نمودن اینستیتوت و تخریب کلیسایی که خود اجازه اعمار آن را داده بودند صادر گردید. در لوحه یادگاری ساختمان کلیسای کابل که تخریب شد این کلمات نقش شده بود: جهت جلال خدایی که ما را محبت نموده و با قیمت خون خود ما را از اسارت گناه رهانید. این ساختمان وقف گردید که خانه دعا و عبادت ملت‌های بیشمار باشد. ماه ثور 1349 شمسی در زمان سلطنت اعلی حضرت ظاهرشاه، عیسی مسیح سنگ بنا و سنگ سرزاویه این عمارت است. بعد از اینکه کار تخریب کلیسا به پایان رسید، به زودی دولت شاهی افغانستان با یک کودتای نظامی سقوط کرد. و به تعقیب آن مشکلات یکی پی دیگر دامنگیر کشور عزیز ما گردید. وقتی که در هفته ثور 1357 بار دیگر دولت افغانستان تغییر یافت، انستیتیوت نابینایان را دوباره باز نمودند و ضیا بعث مدیران تعیین شد. ضیا در راه بازسازی و فعال ساختن دوباره انستیتیوت زحمت فراوان کشید، اما دیر نگذشت که ضیا را زیر فشار قرار دادند تا در خدمت حزب حاکم آن وقت قرار گیرد. اما چون ضیا خادم خدا بود نه یک سیاستمدار، با آنها جواب رد داد. ماموران رژیم دوباره با او اصرار ورزیده گفتند که اگر در خدمت آنها قرار نگیرد کشته خواهد شد. ضیا در جواب آنها گفت: من حاضرم به خاطر ایمان خود جان خود را فدا سازم. آیا شما هم به عقیده سیاسیتان تا این حد استوار هستید که به خاطر آن جان خود را فدا کنید؟ آنها لاجواب ماندند. بالاخره شیطان کار خود را کرد. رژیم آن وقت ضیا را به یک اتهام خودساخته گرفتار و در زندان پلچرخی زندانی نمودند. چنانچی به هموطنان عزیز ما آشکار است، وضع زندگی زندانیان در زندان پلچرخی بسیار خراب بود و در زمستانهای سرد کابل هیچ وسیله برای گرم کردن وجود نداشت. ضیا مانند صدها زندانی سیاسی دیگر بر روی زمین یخ زده و بدون توشک می خوابید و از بالا پوش و کرتی خود باعث توشک و لحاف استفاده می کرد. یک شب متوجه شد که یکی از امسلولی هایش حتی کرتی و یا بالا پوش هم ندارد که زیر پای خود انبار کند و شدت سرما ناله می کرد. ضیا گفتار یحیای تعمیدنده را به خاطر آورد که گفته بود: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی را به کسی که ندارد بدهد. ضیا فوراً یگانه بالاپوش خود را از جان خود کشیده و به آن زندانی امسلول خود داد. از آن روز به بعد خداوند به طرز معجزه آسای او را از سردی محافظت می کرد. در زندان ماموران رژیم ضیا را تحت شکنجه شدید روحی و جسمی قرار دادند و کوشیدند تا او را از عقیده و ایمانش منصرف بسازند. در اثر شوک‌های برقی چند جای سر او دچار سوختگی شدید شد، اما ضیا حاضر به تغییر عقیده خود نبود و به عنوان تصمیمی که در اول گرفته بود که جان خود را فدا خواهد کرد اما از عقیده و ایمان خود بر نخواهد گشت استوار ماند. در زندان هم سعی کرد تا چیز را بیاموزد و دست خالی از آنجا بیرون نرود. در آنجا به یاد گرفتن زبان روسی پرداخت و در مدت کمی بر آن تسلط یافت. بالاخره ضیا با استواری در ایمان خود از زندان رها گردید. بعد از آزادی از زندان، ضیا با دوست نابینای خود که گدا بود تماس گرفت. با کمک او و با لباس ژنده و شکل گدا کابل را ترک کرد. در تمام طول را دوستش به عوض او صحبت می کرد و به این ترتیب از تمام پسته های امنیتی دولتی گذشته از طریق ترحم وارد پاکستان شد. به مجرد داخل شدن به پاکستان از او دعوت کردند که جهت فرا گرفتن زبان عبری به امریکا برود تا بتواند عهد عتیق کتاب مقدس را به دری ترجمه نماید. ولی ضیا این دعوت را نپذیرفت. او می گفت: هموطنانم در این دیار غربت به من زیادتر احتیاج دارند. او زبان اردو را در کمترین وقت یاد گرفت و چنان بر آن تسلط یافت که می توانست با آن تدریس و و موعظه کند. او در کمپ‌های مهاجرین در تأسیس پروژه‌های برای تعلیم و تربیت نابینایان کار کرد و در این زمان کتاب قصه‌های از انجیل که به زبان دری و مخصوص کودکان نوشته شده بود تمام کرد که چند سال بعد به چاپ رسید. چون شیطان مکار و دشمن خدا است، با امان اندازه که زیا سرگرم خدمت صادقانه به مسیح بود، شیطان هم در مقابل او برای دشمنی کردن بیکار نمی نشست و کوشش می کرد و ترتیب توسط علمان خود او را اثر را بردارد، تا اینکه در سال 1367 شمسی توسط یکی از تنظیم های افغان ربوده شد. طبق گزارش های رسیده، ضیا را به جرم این که به مسیح ایمان دارد با عنوان یک شخص مرتد دانسته تحت شکنجه قرار دادند و روزهای متواتر او را شلاق زدند. ضیا شکنجه ها را پذیرفت اما ایمان خود را انکار نکرد. ایمان خود را انکار نکرد تا اینکه جام شهادت نوشید. ما معتقد هستیم وقتی که او روح خود را به خدا تسلیم می کرد، اطمان مثل استفان شهید گفته است: خداوندا، این گناه را به حساب ایشان نگذار. به این ترتیب ضیا ندرت از میان ما از رنج و مشکلات این دنیا با سربلندی به جای رفت که در آنجا هیچ اشک و رنجی وجود ندارد. نام ضیا این مشعلدار آیات، بر علاوه این که در کتاب آیات ثبت است، در قلب هر ایماندار افغان به مسیح نیز عک خواهد بود. از پدر آسمانی ما می طلبیم که مثل ضیا استواری در ایمان به مسیح خداوند بر یک ما عنایت فرماید.